خب در اینجا این دو سه نکته بود که خواستم عرض بکنم. روز شنبه خب ما توفیقی است برای همه ما که بتونیم در سفره مائده حکمت امیرالمؤمنین بهره مند بشیم، در حکمتی که شروع کرده بودیم، حکمتی نسبتاً طولانی، بعد در این حکمت که حکمت 31 نهج البلاغه هست تا به اینجا رسیدیم. و من زهد فی الدنیا استهانه بالمصیبات، کسی که در دنیا زهد داشته باشد مصیبات رو آقا سبک میگیره، ولیش موهومه، یعنی بی ارزشه، یعنی به این معنا که اهمیت براش ندارد، یعنی در او تأثیری ندارد، یعنی او رو فشل نمی کند، او به کار و هدفی که در راستای اون هدف ایمانی که دارد انجام میدهد، او رو باز نمی دارد، تأثیری در او مشهود نمی شد. زهد، این زهده به چه معناست؟ گوشی گیری بکند و یک عباب دوش بکشد و یه تسبیح دست بگیرد و در هنگام وضوع 6 بار وضوع بگیرد، دوباره 3 بار 4 بار وضوع بگیرد و اهل احتیاط اینطوری باشد و نه، اینا اصلا هیچ معنای زهد نیست آقا. معنای زهد گوشی گیری نیست، یعنی اون کسی که در متن جامعه هست و در قلب میان جمعیت است، او میتوند از حد الناس باشد. در تفسیر امیر المؤمنین که فرمود از زهد بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، زهد را تفسیر کرد به یک امر باطنی آقا، نه ظاهری، زهد را تفسیر کرد به یک امر معنوی، به یک امر باطنی، فعل جوانحی نه فعل جوارحی، یعنی در اون درون قلبش، در صمیم وجودش، بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی به اندازه ای از رشد برسد، معرفت برسد، ایمان برسد که روحیش اونقدر تعلق به خدا داشته باشد، منقطع اما سوا باشد در درونش، که مصیبت در او اثر چی آقا نداشته باشه. اینجا میگه من زهده استهانه بالمصیبات، کسی که به این برسد مصیبت راحت میگیرد. در اونجا میفرماد که از زهد بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا، اونجا دارد زهد رو به علامت تعریف میکند، اینجا دارد منشأ این عدم تأثیر مصیبات و استهانه مصیبات رو بیان میکند که زهده، من زهده اینجور میشد. اونجا هم زهد رو تعریف میکند، اما نه اینکه ماهیت زهد باشد، زهد رو دارد به علامتش تعریف میکند. اونجا از زهد بین کلمتین، یعنی اگر میخواید کسی بفهمید که در باطن درون خودش حقیقت زهد رو دارد که وجود دارد، این دو اثر رو ببینید، این دو اثرشه. مثل این که فرمود الایمان ما وقر فی القلوب و صدقته الاعمال، این استهانه بالمصیبات. خب بعد دارد که در ادامه فرمود که من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که منتظر موته، مثل این که شما یک بزرگی رو دعوت کردید، به اصطلاح یک عالمی رو، فقیهی رو، رئیسی رو، یک شخص محترمی رو، بزرگواری رو، خیلی بهش ایمان دارید، خیلی بهش علاقه دارید، خیلی واجب الاحترام میدونید، دعوتش کردید که فلان موقع بیاد مثلا، یا مثلا بین فلان روز تا فلان روز میاد منزل شما، دو روز سه روز تایید نکرده میاد. خب شما اون روزها اون چرا که از دستتون برمیاد که بخواید تغییراتی در فرش و در اون چینش اسباب منزل و در وسایل اسباب راحتی و در تهیه بهترین غذای مناسب مزاج او و اینها رو فراهم بکنید، در طول این مدت همه اینا رو چیکار میکنید آقا؟ فراهم میکنید، چون میدانید میاد، علم دارید میاد، برای اونم اهمیت قائلید. حالا کسی که انتظار مرگ رو بکشد صباحاً و مساءاً، نه که تمنی بکند، تمنی مرگ مکروهه در روایات دارد. و اونجا هم دارد که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نمیخواد بگه اصل تمنی مرگ خوب هست، به اونها دارد میگه که شما چنین کاری نمیکنید، یعنی امتناعی است. توجه فرمایید که شما چون کاذب هستید، هرگز هم اصلا علاقه به مرگ هم در شما نیست. بازم علاقه با تمنی فرق دارد، که فرمود والله ابن ابی طالب آنس بالموت، با تمنی یعنی بگن که خدایا مرگ مرا زود برسون. توجه فرمودید، این یا آرزو بکند که مرگش زود برسه، اینطوری این مکروهه. ولی منتظر بودن، یعنی او میداند که بالاخره مرگ سراغ او میاد و مرگم خبر نمی کند، هر لحظه ممکن است این مرگ چی آقا بگیره، تعارف بردار نیست، شوخی بردارم نیست. این یسار و الالخیرات، همیشه خوش آماده می کند، یعنی همیشه دستش به خیره، که همین الان اگه مرگ سراغ من اومد، من در حال عملش، خدا رحمت کند بعضی از این بزرگواران علمای حوزه ما رو همین چند سال قبل، که حالا نمیخوام اسم ببرم به جهاتی، ولی ایشون در حال نماز فوت کرده، حالا نماز بود در حوزه. قبلا هم یکی از بزرگوارانی که در اون مناطق ما میومد امام جماعت بود، ما اول طلبگی منزلش هم تو قم بودیم، یعنی ایشون اونجا بود منزلش خالی بود، به ما میداد که ما اونجا سکونت بکنیم، مثلا ماه رمضان رفتیم اونجا بودیم. این بزرگوار ما که ایشونو خیلی اعتقاد داشتیم، ایشون هم در حال نماز، در حالی که فاتحه داشت میخوند، نماز داشت میخوند، همون لحظه فوت کرد. خب این در حال عمل خیر مرگ سراغ انسان میاد. حالا این یه خیره، و خیرهای دیگر هم همینطوره. یا کسی که مثلا همون، حالا بازم نمیگیم، بعضی مثلا برن برای تبلیغ، از اینجا بلند میشه با خانواده ودا میکنه، من دارم میرم برای این سفر دیگه، معلوم نیست برگردم، میرد برای تبلیغ راه دور، در بین را یخرج من بیته مهاجرن الالله ثم یدرکو چی آقا؟ الموت. اینا بعد سارون الالخیرات. ما شما هم مسارع به خیر هستید، من به شما عرض میکنم تک تک شما هم مسارع خیرید، چشم رو از خواب که باز میکنید، فکر و ذکر و هم و غمتون این است که علوم آل محمد رو صلوات الله و سلام علیه بیاموزید و بیاموزانید، تدریس بکنید، تدرس بکنید، تحقیق بکنید، فقط به داعی نصرت دین خدا، تبلیغ رسالات الهی. کسی که برای این درس میخوند تمام وجودش برای این هست، او ثانیه ثانیه اون قدمی که برمیدارد در واقع مسارع الالخیره. بی دلیل نیست میگه که الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم، چون تمام قدمش، حرکتش، همه کارهاش میشد مسارع الالخیر. اون کسی که انفاق مالی میکند، همون لحظه ای که دست برمیدارد انفاق میکند، اون مسارع الالخیره، و الا دنبال جمع جور کردن مال زندگی خودشه، تو تجارت میکنه، مال به دست میارد، اون فقط اون لحظه‌ای که انفاق میکنه، اون لحظه چی هست آقا؟ مصالح به خیر. ولی طالب علم در تمام حرکات و سکناتش که میاد وقت میگذارد، این مصالح به خیر. بعد دارد که ولی یقین و منها علی اربع شعب، نکته مهمی است، علی تبصرت الفتنه. تبصرت الفتنه رو من فقط یک اشاره میکنم، تبصرت الفتنه، تبصره رو یا تبصیر و تبصر رو گفتن اون هوشیاری که، اون فتانتی که همراه با تعمق و تأملی باشد. ابی هلال عسکری میگد الفرق بین الفتنة والعلم ان الفتنة منشأ حدوث العلم فكل فتنة علم اما كل علم ليس بفتنة. یعنی اون ترنگل فهمی و فکری، اون هوشیاری، اون توجه درونی، اون فکر باطنی، اونی که در واقع حتی دارن اون تنبه من القوامر، اهل لغت گفتن فتنه رو، تبصر رو، تنبه من القوامر. یعنی ولذا ابو هلال میگه این که علم دارد الان آفتاب وسط روز هست، یا علم دارد که الان شب است، یا علم حضوری به خودش دارد، یا موجودات رو مشاهده میکند، اینا رو فتنه نمیگن، چون قوامز نیست، روشنه. اونی که دیگران نمیفهمند، دیگران متوجه نمیشن، ای بیاد به اون مسائل تنبه داشته باشد، با تعمق خودش، با فکر خودش، تعمق در فکر متوجه بشد، این مگه فتنه؟ بعد فرمود که فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه و من تبینت له الحکمه عرف العبره. کسی که فتنه این چنین دیداشته باشد، تبصر داشته باشد، او دریچه حکمت ها به روی او چی میشد آقا؟ باز میشد. و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، دریچه حکمت ها باز میشد. وقتی که حکمت باز شد، او دیده عبرت بین تازه پیدا می کند. عجیبه. ان من سرح حده العبر، کلام امیرالمومنین در کتب 16 نهج البلاغه، ان من سرح حده العبر حجزت خود تقوا عن تقهم الشبهات. فرمود تقوا، عجیبه این روایت در مقابل اون آیاته، آیه که میگه انما يتقبل الله من المتقین، میخواد بگه حتی تقوا هم برای هر کس فایده ای ندارد. تقوا آن زمانی فایده دارد که انسان دیده عبرت بین داشته باشد. اگر از اتقل اتقیا باشد، پیشانیش رو علامت سجده گرفته باشد، اما او دیده عبرت بین نداشته باشد، این تقوا برای او فایده چی آقا؟ ندارد. ان من سردهت له العبر حجزت و تقوا ان تقهم شبهات. بعد فرمود که علاوه این ولیتکم عادت که هیئتها یوم بعث رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیئت شما، وضعیت شما مؤمنین که دور بر من علی هستید، برگشت به همون دوران وضعیت اول صدر اسلام رسول خدا. بعد فرمود که والله لتغربلن غربله ولتبلبلن بلبله حتی یعود اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم ولتساقن صوت القدر. همه اینها رو رهین چی کرد آقا؟ عبرت. ان من سرح حده العبر. بعد فرمود ذمتی، اول فرمود ذمتی رهینتون بما اقول، بعد فرمود که ان من سرح له العبر حجزت و تقوا. این بصیرت امام حضرت در اینجا فرمود که اول شعبه یقین، یقین علی اربع شعب، اولیش آقا تقصیرت الفتنه، یعنی بصیرت و آگاهی که در قوامز امور او را متنبه به عمق مسئله و قضیه و ریشه حقائق بکند، چه در امور فتنه و امور سیاسی و چه در مسائل علمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.